صفحه 8 در ضمن ابیاتی از طبیعت یادی نموده ایم و او را بدین عبارات ستوده ایم. کتاب گشتی در حرکت از کتاب‌های فصل الخطاب، یعنی در اون زمینه حرف رو آقا جان تمام کرده. بعضی از کتاب‌های آقا جان که در زمینه‌های خاصیه مثل اتحاد عاقل به معقول یا بعضی از کتاب‌های دیگه‌شون واقعاً حرف رو تمام کردن، اگرچه بقیه کتاب‌های دیگه‌شون هم همین جوره. حالا در اونجا در مورد حرکت می‌فرماد که بیا گشتی در این دشت و چمن کن. گشتی بزن یعنی سیر کن، حرکت کن، که خود این بحث در مورد چیه؟ در مورد حرکته. میگه تو هم بیای حرکتی کن، یه حرکت فکری. دماغ روح را تازه چون من کن. دماغ یعنی همون مغز رو میگیم دماغ. دماغ روح را، دماغ روح را تازه کن. یه بحث پزشکیه که زمان قدیم میگفتن کسی که دماغش خشک باشه، چون مزاج دماغ مغز تر و سرده، میگفتن کسی که مزاج دماغش خشک بشه این دیوانه میشه یا نافهم میشه. که تر دماغ بودن کنایه از سر و حال بودن و فهمیدن و این هاست. حالا می‌فرماد دماغ روح را تازه کن مثل من. چون من دماغ روحت، یعنی اون مغز روحت تازه باشه که مطالب رو بگیری. مکن این نکته را از من فراموش. کدوم نکته رو؟ که مپنداری طبیعت هست خاموش. فکر نکن این طبیعت خاموشه، که چنان که جاهلان این گونه میپندارن، اون کسانی که به قول آقا جان دفتر موجودات رو دانسته ورق نمیزنن. طبیعت تار و پودش جنب و جوش است، خموش است و همی اندر خروش است. تار و پود طبیعت جنب و جوش داره. جنب و جوش و حرکت طبیعت مراحل مختلفی داره. یعنی حالا اون چیزی که ما یوراست، یعنی اون چیزی که قابل دیدن برای ما یا قابل فهمیدن ابتداییه، شما از حرکات افلاک که در حرکتن، زمین به دور خودش، به دور خورشید، ما همینطور، از اینجا حرکات داریم در عالم طبیعت تا بیاییم روی کره خاک. آیه قرآن می فرماد که کوها هم و تر الجبال تحسبها جامده و هی تمر رو مرسه ها، مثل ابر در حرکت هن. منتها حرکتشون چون بطیع کنده برای ما مشهود نیست. میاییم سراغ خود خاک، میکروب ها، باکتری هایی که در درون خاکه. اینها دائما در حال تولید مثل و مرگ و میر و زندگی و حیات و رشد و اینها هستن. بیاییم سراغ گیاهان. چند درخت در روی زمین وجود داره؟ الله اعلم. این درخت ها هر کدوم چند تا ساقه دارن، شاخه دارن؟ الله اعلم. اینا هر کدوم چند تا برگ دارن؟ الله اعلم. حالا تمام اینها از ریشه آب رو میگیرن، پمپاژ میکنن لحظه به لحظه تا برسونن به برگ ها. یعنی اگر انسان چشم ملکوتیش باز بشه، پمپاژ آب رو از ریشه ها به برگ های عالم ببینه. چه صدایی از این جوش و خروشی فقط از این آبی که از ریشه ها میره طرف برگ ها. رشدی که برگ ها دم به دم دارن رشد میکنن. برگ ها، میوه‌جات، درختان، اینا لحظه به لحظه دارن رشد میکنن. از اینها بیاییم سراغ حشرات. حشراتی که دارن تولید مثل میکنن، جنب و جوش دیگه، حرکته، داره تخم در درون اون حشره ایجاد میشه، بارور میشه، بعد اون تخم گذاری میکنه، بعد اون تخم داره شکل میگیره. تخم پشه‌ای که تو عالم پراکنده است چند تاست؟ الله اعلم. تخم مگس‌ها، تخم سوسک‌ها، دونه دونه اینها درون تخم دارن شکل میگیرن. دونه دونه اینها درون اون تخم دارن شکل پشه میگیره به خودش. با اون پاهای اون به اون شکل، بال به اون صورت، نیش به اون صورت، چشم به اون صورت. بیایم سراغ پستانداران. چقدر جنین در رحم پستانداران داره شکل میگیره الان رو کره زمین تو همین لحظه و داره رشد میکنه. چقدر سلول در درون بدن ما الان داره رشد میکنه، تولید مثل میکنه، تغذیه میکنه، آب و غذا و یعنی شما وقتی نگاه میکنی به این عالم میبینی تمام این عالم در حال حرکته. حالا این باز یه مرحله ای از حرکته. یک مرحله ای داریم زیر بنای همه این هاست و اون حرکت جوهریه. حالا باز حرکاتی که ما میریم در بطن ماده، حرکتی که مثلا اتم ها دارن، حرکتی که سلول ها دارن، اتم ها دارن، ذرات اتمی دارن، اینا همه حرکت دیگه. و بعد اون حرکت جوهری که اصلا جوهره این عالم حرکته، جنب و جوشه. در قرآن آیه‌ای که می‌فرماد والبحر المسجور، قسم به دریای جوشان. مسجور هم به معنی جوشنده است، هم به معنی پره، متراکم. که این دریای جوشان متراکم پر چیه که خداوند به او قسم میخوره؟ یکیش بحث همین طبیعته، یکیش بحث همین عالم طبیعته که در جنب و جوش ذره ذره این عالم در حال حرکت و شدنه. خود ما مگه از نطفگی تا الان نیامدیم به اینجا برسیم و دم به دم داریم متحول میشیم؟ این تار و پود این طبیعت در جنب و جوشه. طبیعت تار و پودش جنب و جوش است، نه اینکه جنب و جوش میکند، اصلا تار و پودش جنب و جوشه. یک لحظه ایست کنه نابود میشه. به قول شاعر میگه موجیم ما زنده به آنیم که آرام نگیریم، موجیم که آسودگی ما عدم ماست. موج به ایسته چی میشه؟ معدوم میشه. شعله شمع دائما داره تبدیل به آتش میشه دیگه، به ایسته چی میشه؟ نابود میشه لحظه ای. اصلا اون چی در عالم زمان در تحت زمانه، لحظه به لحظه و آن به آن در حال شدنه. این حرکت جوهری مال اصل عالمه. بعد خود این عالم باز غیر از اون حرکاتی داره، حرکت‌های دوری که می‌بینیم. حالا زمین به دور خودش می‌چرخه، ماه به دور زمین می‌چرخه، بعد اینا به دور خورشید می‌چرخن، بعد این مجموعه منظومه شمسی باز خودش به دور اون مرکز آندرومدا، حالا اسمشو دقیق نمیدونم، در حال چرخشه. حرکت دوری میایم توی گیاهان، گیاه رشد میکنه، به درجه ای میرسه تخم تولید میکنه، تخمو میندازه، دوباره اون تخم ریشه میزنه، جوونه میزنه، دوباره رشد میکنه، میاد بالا. قوس نزول و صعود. باز مثل حیوانات، حیوانی که نطفه تولید میکنه، اون نطفه شروع میکنه و حرکت کردن، میاد تا مرتبه کمال میرسه، کمال که رسید دوباره خودش میتونه نطفه تولید کنه. یعنی این قوس نزول و صعود در انسان، در حیوان، در گیاهان، یک پارچه حرکت نظام عالم. نظام طبیعت یک پارچه حرکته، از چیزی ثابتی نداریم. اون چی در تحت زمانه، زمان ایست کنه نابوده. زمان ایست کنه، اصلا زمان اونیه که در چیه؟ حرکته، اصلا خود حرکته. طبیعت تار و پودش جنب و جوش است، خموش است و همی اندر خروش است. خموشه یعنی به حسب زبان ما صحبت نمی کنه، اما در جوش و خروشه. اون شعر مولانا هست، با تو می گوین روزان و شبان، ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. یعنی آنچه در زمین و آسمانه، شب و روز میگن که ما هم میشنویم هم میبینیم، هم ما با شما چون نامحرمی ساکتیم. خموش است و همی اندر خروش است، از جمادی سوی جان جان شوید، قلقل اجزای عالم بشنوید. قلقل اجزای عالم، این قلقل میکنه این عالم، قل قل بگو 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 دارن، بگو مگو دارن. طبیعت مخزن اسرار هستی است، مخزنی برای اسرار الهی. آقا جا میفرمود تمام عالم جمع بشن نمیدونن این سیب چجوری درست شده. با همه علم و تکنولوژی و اینا، ما فقط یه چیزی میبینیم که این اتفاق میفته، اما چگونه، چجوری، چرا؟ و بعد این هوش، این آخه یه هوشی هست پشت این سیبی که درچیری سیب خودش درست میشه. اون درخت عقل داره؟ اگه بگی نداره، پس این سیبو چجوری درست میکنه؟ اون برگ هاشو به اون شکل چجوری درست میکنه؟ و تمام این عالم یک علمی، یک هوشی، یک عقلی به تمام اینا حاکمه. طبیعت مخزن اسرار هستی است، بیان دفتر ادوار هستی است. حالا اون بیچاره هایی که نمی بینن این همه حرکت رو با این همه نظم و دقت نمی بینه، چقدر کوره. عمیت عینون لا تراک علیها رقیبا، کور اون چشمی که تو رو رقیب نمی بینه، کور اون چشمی که خدا رو نمیبینه. طبیعت همچو تو باهوش و گویاست، طبیعت هوشمنده. حالا اگه حرف نمیزنه، اگه کسی زد تو گوش کسی و طرف هیچی نگفت، بلا نیست که اون نمیفهمه. طبیعتم اگه ضرری بهش میزنی هیچی بهت نمیگه، یعنی نیست که نمیفهمه، ولی برای نیست مثل تو باشه اخلاقش. فعلا طبیعت همچو تو باهوش و گویاست، به راه خیشتن پویا و جویاست. هر کدوم تو مسیر خودشون حرکت میکنن. باز به قول مولانا، در اینکه هر موجودی تو مسیر و پویا و جویا تو مسیر خودشه، یه هیچ گندم کاری و جو بردهد، دیده ای اسبی که کر خردهد. هر کدوم تو دین و مسیر و آیین خودشون حرکت میکنن. این انسانی که یه وقت گرگ میشه، یه وقت فلان میشه، یه موقع پلنگ میشه، از آدمیت خودش بیرون میزنه. بقیه موجودات همه تو مسیر درست خودشون حرکت میکنن. سکوت او بود راز نهانی، از این رازش چه دانی و چه خانی. رازی داره این سکوت، که جناب ابن عربی حالا یه بحثی داره در مورد جمادات، که میگه عارفترین خلق جماداتن، عارفترین خلق خلق خدا جماداتن. بعد گیاهانن، بعد از اون حیواناتن، بعد انسانه. انسان از همه دورتره، به خاطر همین ادعای خدایی میکنه. و جمادات از اون شدت عبودیتشونه که هیچ حرکتی نمیکنن، سکون دارن. سکوت او بود راز نهانی، از این رازش چه دانی و چه خانی؟ تو چی بفهمی از این سکوت عالم؟ سکوتی که به ظاهر در ظاهر عالم میبینی، چه رازهایی که باید پی ببری بهش. چه گویم از افول و از فروغش، چه گویم از غروب و از بزوغش. حالا چه خورشید رو بگه بفرماد، چه ماه رو بفرماد که افول میکنه، بالا میاد، تابش میکنه، غروب میکنه، همه رو حساب و کتاب، رو چرخش منظمی که فصول به وجود میاد، شب و روز به وجود میاد، فصلها به وجود میاد. چرا زمستون میاد؟ چرا تابستون میشه؟ چرخشی که زمین دور خورشید داره یک نظم خاصی داره که فصول به وجود میان. یعنی چرخش زمین به دور خورشید اون وقتی که در محور خودش متمایل میشه زمین، اون وقت خورشید به صورت مایل میتابه و در قسمت دایره نصف النهار هوا رو به سردی میره، میگیم زمستان میشه. چقدر سیستم دقیقی داره، چه سیستم دقیقیه این حرکت. که حالا در اون بحثایی که در مورد چرخش زمین به دور خورشیده باید سر جای خودش بحث بشه. فصول می‌بینیم همه سر جای خودشون به نوبت، اگه همش تابستان بود همه چیز به این میرفت، اگه زمستون بود حیات به وجود نمی آمد. چهار فصل هر کدوم با طبیعت خاص خودشون باید بیان تا این شرایط زیست محیطی شکل بگیره در روی زمین. اینهایی که رو کرات دیگه دنبال حیات می گردن اصلا نمیدونن شرایط حیات چیه. شرایط حیات خیلی پیچیده است. به این سادگی نیست که یه جایی حالا نور باشه، آب باشه، بگیم اینجا رو کره زمین شما دیدی نور و آب هست، حیات هست، فکر کردی هر جای نور و آب باشه حیاته. اونقدر شرایطی داره برای ایجاد حیات که یکی دوتا نیست. طبیعت هست دائم در جهیدن، طبیعت دائم در حال جهشه، در حال شدنه. ای سبحان الله، ای سبحان الله. می جهد به سوی چی؟ می جهد به سوی چی؟ برای رتبه بهتر رسیدن، برای اینکه به رتبه بالاتری برسه. برای رتبه بهتر رسیدن تمام حرکات در عالم طبیعت به سوی کماله. تمام درختان دارن به طرف بالا حرکت میکنن. شما یه درخت رو، درخت هوش داره، حالا نمیگه عقل، چون عقل یه تعریف خاصی داره. شما یه درخت رو یه جایی بکار، از کنار اونجا نهر آبی رد بشه نزدیکش، سمت چپش بیابون باشه، بعد از یه مدتی می‌بینی تمام ریشه‌ها رفته اون طرف. این اگه شعور نداره چجوری ریشه‌هاشو می‌فرسته اون طرف؟ یه طرفی رو سایبان کن، یه طرف نور باشه، تمام برگهاش میرن طرف نور، تمام حرکاتی که در نظام عالم هست برای رسیدن به سمت کماله. حالا هر موجودی هم کمال خاص خودشو داره دیگه. اون علف لب رودخونه کمال خودشو داره، یه حیوان و یه انسان هر کدوم دائم می جهن برای رسیدن به کمال. تمام درختان برای اینکه خودشونو باقی بدارن تخم ایجاد میکنن، این تخمو میپراکنن که بلکه یه دون از اینا بگیره رشد کنه یه درختی بشه. چندین میلیون تخم یک درخت میپراکنه، از این چند میلیون چند تا دونه به بار میشینه که میشه یه درخت سیب مثلا، یه درخت پرتقال، یه درخت کاج. خود ما انسان ها چند میلیون میلیون اسپرم ایجاد میشه، بعد چجور همه انسان ها دنبال هم جنس میگردن، دنبال همسر میگردن، چجور میگه برای چی؟ که خودشو باقی، نسلش رو باقی بداره. فکر کنید حیوانات اینجوری نیستن، اونا هم همینجورن. تمام فیل ها، تمام گوزن ها، تمام آهوها، اسبا، الاغا، شیرا، تمام اینا دنبال این که این تخم خودشونو بپراکنن. مگه ویروس ها اینجوری نیستن؟ الان این ویروس که آمده چی اسمش؟ این مگه تو ریه نمیره تکثیر نمیشه؟ میخواد خودشو باقی بداره، خواد بقای نسل خودشو داشته باشه. طبیعت هست دائم در جهیدن برای رتبه بهتر رسیدن، برای اینکه به بقا و کمال برسه، دست پیدا کنه. اصلا جهان از جهیدن دیگه، مثل دوان که از دویدن، دوان دوان یعنی کسی می دود. جهان یعنی چیزی که می جهد، جهنده است. طبیعت یک سره، طبیعت یک سره عشق است و شور است. اینجا است افتاده عزیزان، عشق است و شور است، یعنی است توی چاپ استش از جا افتاده. طبیعت یک سره عشق و شعور است، یا شعور است، ببخشید. پس اگه شعور بود است میخواست، ولی طبیعت یک سره عشق و شعور است. عشق احساس، شعور ادراکه. طبیعت طلعت الله و نور است. شعور یک پارچه، حالا این که تک تک موجودات شعور دارن یه حرفیه، بعد این نظام عالم شعور داره. یک شعور کلی، این که میگه تو نیکی میکن و در دجله انداز، که ایزد در بیابانت دهد باز، میگه یه شعور کلی بر این عالم حاکمه. حالا غیر از این که در هر موجودی تجلی کرده این شعور، اصلا ظهور شعورن اشیا، یعنی موجودات که میفهمن. این نیست که فهم مختص انسان باشه، حیوانات هم میفهمن، اونام حلال و حرام دارن برای خودشون. تو حلال و حرامشون مثل حلال و حرام ما نیست، اونا برای خودشون حلال و حرام دارن و دین و آیین خاص خودشونو دارن. طبیعت طلعت الله و نور است، الله و نور السماوات و الارض. اصلا اون تلیعه ظهور، طلوع نور خداست طبیعت، ظهور علم الهیه. آقا جان در عبارتی داره، این عالم علم انباشته شده روی همه، اصلا به هر لایه‌ای از این عالم میرسیم میبینیم علمه، نظمه، قانونه. بالعدل قامت السماوات والارض. رسول اکرم میفرماد به عدل آسمان ها و زمین پا بر جا هستند. نظام عالم بر اساس عدل. یه ذره عدالت در سیستم بدن کسی به هم بریزه از پا میفته. یه ذره عدالت. دیدی مریضی هایی که میگن آقا نمیدونم فلان قوش حمله کرده، سیستم دفاعی بدنش زده مثلا به کبدش، زده به کلیه‌اش، زده به پوستش، زده. یه ذره بی عدالتی میشه نظام اون بدن مختل میشه، چون تمام روی نظم خاص خودشونه. یه پزشکی میگه والا یه نمونه ای، این تحال ما، تحال این تقریبا قبرستان بازیافتی سلول ها میشه یه جورایی. سلول ها رو که میارن اونجا، اونهایی که میمونه میذاره، این سلول میمیره، بعد اونو تکثیر میکنه، از اون قسمت‌های قابل استفادهش تو بدن دوباره استفاده میشه. بعد توی بازه زمانی میگه باید بگذاره این بمیره. اگر این بازه زمانی رعایت نشود، این قسمت که مسئوله میشه سلول خار، زنده خار میشه. وقتی سلول خار بشه بعد حمله میکنه به سلولای زنده و بعد مثلا میشه جزام که میخوره، خورده میشه، میشه یک بیماری خطرناک. یک ذره عدالت در این بدنی که ما از خبر نداریم ازش. چه خبر داریم چی میگذره تو بدنمون و در بدن تک تک حیوانات؟ همه بیخبرن. طبیعت طلعت الله و نور است. از اون مورچه گرفته بیخبر تا خورشید. انسان که اشرف مخلوقات، خودش از خودش خبر نداره. انسان اشرف. الان شما میدونید چند تا تیکه استخون تو بدن شماست؟ کی میدونه؟ چی میدونی؟ آقا کله پاچه که خوردید، استخوناشو در آوردید که. بعضی استخونا کوچولو گرد، بعضیا مثلثی، بعضیا بزرگتر، بعضیا کلفتر. اینا همه رو حساب و کتابه، برای اینکه حیوان بتونه راه بره. تو وجود تو هم هست، بس خبر نداری. استخونای ریز، استخونای مکعب، مستطیل، مثلث، از سرت گرفته کمرت، پاد، لگنت و و و. الله اکبر. بعد این عالم دنبال اثبات خدا میگردیم. چی میگی مثلا؟ چی میگیم؟ آه این فکر شما، آه این اگه قلف بود مرده بودی. اگه این بالا پایین نمیشد همه تون میشه دیگه فکرتون، آه بالا پایین میشه. اگه این فقط قلف بود همه چیز سر جاش، این فقط تکون نمیخورد. یا آقا یه حرفی میزد خیلی خنده دار، ولی وقتی فکر میکنیم اینی چقدر زیبا. حالا میخندی چما بگم؟ گفت خدای بابت تمام سوراخ‌هایی که به ما دادی شکرت میکنیم. راست میگه. هر کدوم از سوراخ‌های بدن ما بسته بود مرگمون حتمی بود. دهنت بسته بود، غذا میخوردید تموم بود. مقعدت بسته بود تموم. گوشات، بینید، چشمات. یه شوخیه مگه؟ نظام عدل به زیباترین صورت و بهترین شکل این که گفتیم کوران نمیبینن، ابتدا حرکت رو در نظام عالم نمیبینه. آقا این زبون تو میدونی چی جوری حرکت میکنه؟ اگر حرکت انیمیشنیه، زبون رو موقع غذا خوردن ببینی یا موقع حرف زدن ببینی، چطور میاد از لای دندونها غذا رو جمع میکنه، مثل بیل هول میده جلو دندونهای جلو، بعد اونها رو فشار میده به دو طرف زیر دندانهای آسیا و در کسری از ثانیه خودش رو از بین دو تا دندون میکشی بیرون. شده زبون لا دندونت گیر کنه، چون همیشه خودش رو در کسری از ثانیه میکشی بیرون. اصلا شما خبر نداری چی میکنه این زبون بیچاره، از کجای بدن خودمون خبر داریم؟ یا الله خدایا الحمدلله. طبیعت طلعت الله نور است. برو برخون اتینا تا این را، جواب آسمان ها و زمین را. آی قرآنه که میگه گفتیم به آسمان و زمین اعتیا توعا او کرها، بیایید چه با رغبت چه با کره و اجبار باید بیایید. قالتا آتینا طائعین، گفتن با رغبت میاییم. آقا آسمان و زمین مگه شعور دارن که خداوند خطاب کنه اونها رو که با طوع و رغبت یا با اکراه؟ یعنی طوع و رغبت دارن، اکراه دارن، بعد اطاعت کردن. آتینا طائعین، گفتن با رغبت میاییم. پس این زمینی که روش را میری مطیع امر خداست. زمینی که روش را میری، حیفه که تو، یعنی حیفه که کسی که عصیان خدا میکنه روی زمینی راه میره که مطیع خداست. از زمینی میخوره که مطیع خداست. روایت داره اون کسانی که ولایت ندارن، محبت علی و فاطمه رو ندارن، از هر چی روی زمین تغذیه میکنن قاصبن، از نعمات زمین استفاده میکنن قاصبن، چون ها حجت خدا هستن. حالا میگه برو برخوان اتینا تا این را، جواب آسمان ها و زمین را، و بعد ببین که اونا شعور دارن. فکر نکن تو با شعوری. انسان بعضی از گیاهان رو مطالعه میکنه، چیزایی از اینا میبینه، واقعا تعجب میکنه از شعور اینها. حالا حیوانات، مورچه، فلان، کسی بحثی بود که مورچه ها قبرستان دارن، مرده های خودشون رو دفن میکنن. شاید شما دیده باشید گاهی وقت مورچه ها چیزای اضافی لونه رو میریزن بیرون، دیدید؟ بعد چقدر داخل اونا کله و پاچه مورچه پیدا میشه. دقت کنین دفعه قبرستوناشون رو خالی میکنن بیرون. حالا چی کار میکنن؟ قبرستون دارن، خاک میکنن مرده هاشون رو. موریانه ها آزمایش کردن، یه دونه موریانه کشته میشه، سوتی تو تمام اون کلونی کشیده میشه، آماده باش. به محض اینکه یه دونه موریانه کشته میشه، آماده باش داده میشه به تمام کلونی. شاید اونا خیلی پیشرفته تر از ما هن. ما تازه موبایل درست کردیم، اونا شاید خیلی وقت موبایل دارن. حالا وقت باران هم هست. روایت داریم حضرت سلیمان، زمان حضرت سلیمان کمبود باران شده بود، گفتن بریم نماز استسقا بخونیم، نماز باران بخونیم، دعا کنیم باران بباره. بله، با دعا باران میباره. اگه دعا کنیم، درخواست کنیم، باران میباره. حضرت سلیمان وقتی میرفتن زبان حیوانات رو میفهمید، زبان مورچه رو میفهمید. دیدی یه مورچه ای داره دعا میکنه، یه خدای ما مخلوق و مرزوق توییم، محتاجیم به رزق تو، به خاطر گناه بنی آدم ما رو عذاب نکن، به ما رحم کن. حضرت سلیمان فرمود برگردید، خداوند به خاطر دعای مورچه‌ای به شما رحم کرد. به خاطر دعای مورچه‌ای به شما رحم کرد میشه یعنی به خاطر یه مورچه به ما رحم کنه؟ نظام عالمه، شعور داره. این نیست که فقط حضرت عالی شعور داشته باشی. خب بیا اندر طبیعت بین خدا را، پدیدارنده ارض و سما را. یا تو طبیعت خدا رو ببین. کجا دنبال خدا میگردی؟ فعین ما تولو فسم وجه الله. یا در طبیعت مطالعه کن. روایت داریم از امام صادق، بی انصاف ترین مردم پزشکانی هستند که منکر وجود خدایند. این عجایب بدن انسانو میبینه بعد خدا رو انکار میکنه، بعد میگه هر مریضی علتی داره، میگه اینجا چرا میگه علت داره بعد تو این عالم علت نداره. چقدر بی انصافن اون دانشمندانی که دانشمند و منکر وجود خداست. بیا اندر طبیعت بین خدا را، پدیدارنده ارض و سما را، فاطر السماوات و الارض. اف الله شک کن فاطر السماوات و الارض. آیا در خدا شکی هست که شکوفا کننده آسمان و زمینه؟ اصلا با خداییم، در خداییم، جدای از خدا نیستیم که یه خدایی تو آسمان ها گرفته باشه نشسته باشه، در محضر حضرت حقیم. سبحان الله. در این باغ طبیعت ای دل آگاه، زهر شاخی شنو انی انا الله. در این باغ طبیعت ای دل آگاه، موسی نیست که دعوی انالحق شنود، ورنه این زمزمه در شجری نیست که نیست. از موسی از درختی شنید که انی انالله رو، از درخت شنید. میگه موسی نیست که این صدا رو بشنوه، ولی از هر شجری تو ببینی صدا بلنده. دلاغاه بشی میبینی که الله و نور و سماوات و الارض. مرا، حالا از شهود خودش میخواد بفرمان، مرا شهر و ده و کوه و در و دشت، به روی دلستانم هست گلگشت. شهر و ده و کوه و در و هر جا که بری روی دلستان یار منه، جلوه های او رو میبینم. آجان میفرمون کتاب میخونیم، شرح اسماء و صفات الهی رو داریم میخونیم، هر موجودی رو مطالعه میکنی داری جلوه خدا رو مطالعه میکنی. در این باغ دلارا یک ورق نیست که تار و پودش از آیات حق نیست. تار و پودش از آیات حقه. اول شعر فرمودن طبیعت تار و پودش جنب و جوش است. اینجا می‌فرماد در این باغ دلارا یک ورق نیست که تار و پودش از آیات حق نیست. آیات حق این تار و پود و این جنبش حرکت که میشه ظهور میکنه این عالم میشه. خب سپس در ذیل این موضوع به مناسبت اشتقاق رحم از رحمان، به نقل حدیث شریف اشتقاق تبرک جسته ایم. این حدیث بسیار عظیم و شأن را در باب دوم کتاب انسان کامل از دیدگاه نهج البلاغه شرحی به اختصار کرده ایم. همون حدیثی که حدیث اشتقاق که فرمود من محمدم، خداوند حمید است و من اسمم از او مشتق شده و اسم پیامبر از او مشتق شده محمده، خداوند اعلاست و نام علی از او مشتق شده، خداوند فاطر السماوات، نام فاطمه از او مشتق شده، خداوند قدیم الاحسان، نام حسن و حسین از او مشتق شده، اشتقاق اسما. و نیز در رساله کلمه اولیا در توقیفیت اسما، یه رساله خیلی زیبا و مختصری کلمه اولیا در توقیفیت درباره اسما و صفات الهی و توقیفیت اسما در 8 باب مطالبی شریف تقریر و تحریر نمودیم، چون بحث اسماء، اشتقاق اسماء. حالا می‌خوام ببینیم اشتقاق اسماء به چه معناست. می‌خوام ببینیم اشتقاق اسماء یعنی چی. الان اینکه آقا جان داره می‌فرماد، میگه این کتابا رو مطالعه کن، بعد حالا مطلبو می‌فرماد. مطالبی شریف تقریر و تحریر نمودیم و اکنون در این مقام به برخی از مسائل مربوطه بدین موضوع اشارتی می‌نماییم که ببینیم بحث اسما چیه، اشتقاق اسما، ظهورات اسمایی. می‌فرماد اینجا حالا یه بحث خیلی سنگینی در بحث وحدت وجود و توحید پیش میاد. می‌فرماد بر مبنای قویم و اصیل وحدت شخصی صمدی وجود، محض وجود بحت به حیثیتی که از ممازجت غیر و از مخالطت سوا مبرا باشد، یعنی وجود صرف از آن به غیب هویت و لا تعین تعبیر می کنند و حضرت اطلاق ذاتی نیز گویند که مجال هیچ وجه اعتبارات، حتی همین اعتبار عدم اعتبار نیز در آن نیست و مشوب به هیچ گونه لواحق اعتباری نمی باشد و اصلا ترکیب و کسرت در آن راه ندارد و این مقام لا اسمون ولا رسم است. حالا چون الان آخر چیزه ساعته، یک توضیح مختصری خواستیم بدیم تا جلسه آینده. اگه در خاطر عزیزان باشه، یه وقتی در مورد وجود عرض کردیم که وجود، یه موقع میگیم وجود به شرط شیء، وجود به شرط لا شیء، وجود لا به شرط شی ولا به شرط لا شی. بعد این وجود لا به شرط گفتیم قسمی داریم و مقسمی، که حالا توضیح بدیم از پایین به بالا که بحث چیه. وجود به شرط شی یعنی به شرط وجود، به شرط اینکه همراه چیزی باشه، همراه ماهیت باشه، میشه چی؟ همین ممکناتی که میبینیم، که وجودی که تعین خورده، متعین شده. وجود به شرط لاشی، به شرطی که چیزی با اون نباشد، میشه چی؟ کلی. کلی که در مقابل چیه؟ جزئیه. خب؟ یعنی مطلقی که در مقابل مقیده. این میشه وجود به شرط لاشی. مرتبه بالاتر بود وجود لا به شرط، این دوتا به شرط بود، به شرط شی، به شرط لا شی. اینجا وجود لا به شرطه، لا به شرطه، یعنی لا به شرط شی و لا به شرط لا شی. اینجا میشه مطلق از قید اطلاق، مطلقه. منتها با اون مطلق اولی چه فرق میکنه؟ اون مطلق در مقابل مقید بود، اما این مطلق از قید اطلاقه، یعنی حتی این قید اطلاق رو هم نداره. قید اطلاق رو هم، چون اگه قید اطلاق داشته باشه دیگه مقید نیست، اما وقتی قید اطلاق رو ورداری، یعنی هم مطلقه هم مقیده هم اوله هم آخره، یک اطلاقی داره که اطلاقش دیگه در مقابل تقیید نیست. ببینید ما مقید داریم مطلق داریم، دوتا مقابل همن، اما یه مطلقی داریم که همه اینا رو در بر داره. مطلقی داریم همه اینا رو در بر داره، این میشه وجود لا به شرط. این وجود لا به شرط خودش قسمی داره و مقسمی داره. قسمی و مقسمی یعنی چی؟ ما وقتی یک چیزی رو تقسیم میکنیم، یک چیزی رو تقسیم میکنیم، مثلا میگیم انسان تقسیم میشود به انسان سفید یا انسان سیاه، تقسیم میکنیم یا سفیده یا سیاهه. انسان سفید در بر داره خیلی از انسان ها رو، انسان سیاه هم در بر داره خیلی از انسان ها رو، اما اون انسانی که مقسم بود او همه اینا رو در بر داره. خب او همه رو، یک مفهوم خیلی عامه. حالا وقتی ما میگیم وجود یا به شرط شیعه یا به شرط لا شیعه یا لا به شرط شیعه و لا به شرط لا شیعه، میگیم آقا اون وجودی که آوردی تقسیم کردی تو اینا، اون مفهوم وجود، اون چیه؟ دقت فرمودید؟ شد اونجا میشه لا به شرط مقسمی، یعنی یک مفهومیه که اونقدر اطلاق داره که هیچ قیدی بر نمیداره. حتی همین قیدی که میگیم قید بر نمیدارد، هیچی نمیشه در موردش گفت. هیچ، یک مفهوم بسیار گسترده است. حتی اینکه گسترده هم که میگیم هم نمیشه در موردش بگیم. به این مرتبه میگیم لا اسمون ولا رسم، چون اسم بخوره قید پیدا میکنه. ببین وقتی شما میگید قدرت، حالا اینا رو باید پیشتر بیایم بگیم، الان یه فقط خواستیم یه تذکر داده باشیم. شما اسم که میگید، صفت که میگید، یه دریچه خاص میشه. قدرت یه جلوه‌ای از وجوده، غیر از علمه، غیر از حیاته. اون وجود که از همه اینها مبرا باشه، یعنی هیچ قیدی نداشته باشه، بی قیده. بعد میگه خود این بی قیدی هم که شما میگید یه قیده، این رو هم نداشته باشه، این میشه لا اسمون ولا رسم، هیچ اسم و رسمی نداره. حتی احدیت که شما میگید یه تعیونه، احدیت هم که میگی اونجا میشه انقا، که دسترس احدی نیست، که حالا از اینجا بعد وارد مرتبه اسما میشیم که بعد میخوایم ببینیم اسما چیان، ظهورات اسمایی چیه، که اون بحث اشتقاق اسما پیش میاد. این صلواتی رو بفهم. سلام علی محمد و آل محمد.